بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما یاران خوب امام زمان، طاعات عبادات قبول حق. امروز هم با یک نکته اخلاقی دیگر از قرآن کریم در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه انشالله نکات امروز رو بیان کنیم، از سوالی که روز گذشته در جلسه قبل خدمتتون مطرح کردیم بریم پاسخش رو با هم بررسی کنیم. سوال این بود که آثار حرص در زندگی انسان متعدده، متفاوته. گفتیم برخی از گناهان ویژگی مادر بودن دارن تو گناهشون، یعنی اون گناه زاد و ولد داره، باعث میشه گناهان دیگر درست بشن. این کلام امام سجاد علیه السلام هست که فرمودن اولین گناه که مادر گناهان به حساب میاد تکبر، دومین گناه حرص هست. در بین آثار حرص به اولین گزینه از سوره جمعه اشاره کردیم که ترک ولی خدا بود. ما ولی خدا رو تنها میذاریم تو میدان مبارزه، تو میدانی که او ما رو دعوت کرده. حرص به دنیا، حرص به عمر و جان یا حرص به مال و ثروت فرقی نمی کنه. اما از دیگر آثار اشاره کردیم به نهج البلاغه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، مراجعه کنید نامه 53. سلام و درود خدا بر همه اون عزیزانی که رفتند و نهج البلاغه رو، نامه 53 رو مراجعه کردند، با دقت مطالعه کردند. حتی اگر به پاسخ هم نرسیده باشند، نزد خدای متعال اونها اجر و پاداش دارند. خب اگر اجازه بدید با هم بریم نهج البلاغه رو نگاه بکنیم. نامه 53 صفحه، اگر نامه 53 مقابلتون باشه، صفحه سوم تقریبا از نامه، که توی نهج البلاغه هایی که با ترجمه مرحوم دشتی هست، توی بند 27 به بعد هست، بند 27 و 28. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند ولا تدخلن، این نامه، نامه امیر المؤمنین خطاب به مالک اشتر نخعی هست. حضرت می فرمایند ای مالک، لا تدخلن فی مشورتک، ای مالک سه گروه رو در مشورت کردن راه نده، اصلا بهشون باشون حرف نزن، از فکر و عقیده و نظرشون استفاده نکن. سه گروه چه کسانی هستند؟ اولین گروه انسانهای بخیل، دومین گروه انسانهای ترسو، و سومین گروه انسانهای حریص. ولا حریصن، چرا؟ آقا جان، حضرت می فرمایند چون یزینو لکش شره بالجور، چون اونها ستمکاری و ظلم رو در نظر تو زیبا جلوه میدن. آدم حریص، کسی که مال دنیا یا زنده موندن تو دنیا براش از همه چیز مهمتر باشه، حرص اینجوریه دیگه، از همه چی براش مهمتر میشه، یا مال و ثروت یا منفعت یا یک عمر و سلامتی، براش از هر امر دینی و اخلاقی جلوتره. با اینجور آدم مشورت بکنی، نتیجه کار به کجا میرسه؟ او اینطور پاسخ میده. ببینید، این ادبیات کسی هست که حرص داره در زندگی دنیا، و اگر ما باهاش مشورت کنیم اینطور پاسخ میده: ولش کن، اصلا محلش نذار، اگه اون زد تو هم بزن. اصلا یعنی که چی؟ حقته، برو حقتو بگیر. میبینید، اینها ادبیات کسی هست که منفعت دنیایی، مال و ثروت، موندن تو این دنیا به هر قیمتی براش مهمه. آدم حریص اینجوری مشورت میده. اما حالا که نهج البلاغه و این کلام حضرت رو با هم دیدیم، عنایت کنید دو تا دیگه از آثار حرص رو حضرت تو همین کلامشون فرمودند. اشاره کردیم بهش، دقت کردید اول کلام که با سه گروه مشورت نکن، یک گروهشون انسانهای حریص هستند. دو گروه دیگه کی بودن؟ بله، انسانهای بخیل، خسیس، داره و نمیبخشه، انگار که به جونش بسته است این مال و ثروت، یا اگر جان او، سلامتی او، عمر او، وقت او، علم او قرار هست در اختیار دیگران قرار بگیره، بخیله، نمیبخشه. یا یعنی یکی از آثار حرص در دنیا بخل هست. این در ادامه کلام امیرالمؤمنین ادامهش رو ببینید همین هست. حضرت می‌فرماید فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتا. این سه تا صفت بخل و ترس و حرص ویژگی های متفاوتی هن، اما یجمعها سوء الظن بالله، که از این ستا در کنار هم جمع شدنش باعث میشه که هر کدومشون باعث بدگمانی نسبت به خدا میشن. پس یک اثر از آثار حرص بخل هست، خسیس شدن انسان هست، پناه بر خدا. از خدا بخوایم صفت حرص رو از ما، از زندگی ما، از روح و جان و فکر و قلب ما برداره، چرا که اگر کسی حرص داشته باشه قطعاً بخل هم میاد سراغش. اون کسی که حرص و بخل در وجودش باشه جبن یعنی ترس در وجودش میاد. شما این زندگی هایی که امروز به هم ریخته در غرب به خاطر همین بیماری کرونا اگر نگاه کنید هم درش حرص هست به مال و ثروت، داره تو خونش خوراکی اقلام، میره باز جمع میکنه، خوراکی ها رو از فروشگاه میدوزه، تو خونش انبار میکنه، تعبیر مقام معظم رهبری رو عرض میکنم، میره تو خونش انبار میکنه، مغازه ها رو خالی میکنه. الان مغازه ساعت 8 صبح پر جنس میشه، یک ساعت بعد مغازه خالی میشه. چرا اینجوری انا؟ خب چون ویژگی حرص فرزندانی در کنار خودش داره. ترس یعنی بخل، بخل یعنی خساست، ترس یعنی همون جبن. اینا در کنار هم میاد، هم خساست میاد، به هم دیگه کمک نمی کنن. پناه بر خدا. و ترس و اینکه انسان دچار ترس میشه، نکنه من این رو از دست بدم، نکنه کسی بیاخواد از من بدوزه، یعنی انسان آرامش نداره. بعضی ها، حالا دانش آموزیش هم بخوایم مثال بزنیم، چه در مال و ثروت، چه در علم و دانش، چه در هر موضوع دیگری مثل دوستی و رفاقت، حرص کم کم کارش به ترس یا به خساست میکشه. میگه میخوام با این دوست باشم و میترسم این دوستیمون به جاهای دیگه کشته بشه، یعنی این رفیق من بره با کسای دیگه رفیق بشه، تو مال منی. حرص میزنه در ارتباط گیری با افراد، بخل می‌ورزه در رفاقت کردن خودش با دیگران. دوستان مؤمنینش در کنارش هستن اما نمیره با اونها سلام علیک احوال پرسی. وقتش رو بعضی از انسان‌ها وقتشون رو خساست دارن درش. بعضی افراد نسبت به علمشون، بعضی نسبت به دیگر امور زندگیشون، مال و ثروتشون. الغرض این که حرص این ویژگی ها درش هست، هم خساست هست هم ترس. اما نکته دیگری که حضرت در انتها بهش اشاره کردن، یجمعها سوء الظن بالله، این صفت حرص باعث ظن و گمان بد نسبت به خدا میشه. پناه میبریم به خدا. نعوذ بالله. این کلام، کلام کسی هست که ظن و گمان به خداش بده، همگه اینجوری حرف میزنه، ای بابا خدا که اصلا ما رو دوست نداره، برو آقا ما اصلا زیر پونز نقشه ایم، خدا اصلا به ما نگاه نمی کنه. پناه بر خدا. یعنی دائما میخواد خدا رو مقصر جلوه بده، یا میگه خدا که به ما توجه نمی کنه، ما که دعامون از سبیلمون بالاتر نمیره. اینها حرف های کسی هست که سوء ظن به خدا داره، حسن ظن نداره. نمیگه انشالله خدا کمکم میکنه، نمیگه انشالله این مشکلم حل میشه، نمیگه خدا بهم انرژی و توان میده انشالله بتونم از پس این مشکلات بر بیام، نمیگه خدا دوستان خوب انشالله سر راه من قرار میده، بلکه اینجور منفی بافی میکنه. ای بابا همه یه کسی برای رفاقت دارم، ما همینجوری تک موندیم. باشه ای خدا، ای روزگار. بچه های عزیز، اینجوری حرف زدن رو دربارش دقت کنیم. تو فضای مجازی و پروفایلا و دیدید حتما بعضی حالا شاید مراجعه داشتن، اینجور ادبیات کثیف و زشت و کفرآمیز فراوان هست. خیلی هم شاید شیک و با کلاس جلوه کنه، اما اینا سوء ظن به خدا هست. هر کسی حرص به دنیا، چه از عمر و جان، چه از مال و ثروت، چه از زیبایی، چه از منافع دیگه نداشته باشه، قطعا سوء ظن به خدا هم در او پیدا نمیشه. خب اینها نکاتی بود که از حرص خدمت شما عرض کردیم. اگر اجازه بفرمایید چند تا از آثار حرص رو با بیان روایات عزیزمون خدمت شما بیان بکنیم. خب نهج البلاغه که خدمت شما معرفی شد و البته آیه‌ای رو هم که در جزء 30 هست انشالله خدمتون عرض میکنیم، اما قبل از که سراغ آیه شریفه بریم یه چند تا از روایات رو خدمتتون تقدیم بکنیم. این روایت از رسول گرامی اسلام هست که حضرت فرمودند، حدیث در بهار الانوال جلد 70 هست، فرمودند یوشیب و ابن آدم، یعنی فرزند آدم، انسان ها پیر میشن، خب ولی یشب و فیه خصلتان. پس چی شد؟ فرزند آدم، ابن آدم، یوشیب و پیر میشه، اما یشب و فیه خصلتان، دو تا صفت با پیر شدن آدم درش جوان میشه، یه دونه یوشیب و یه دونه یشب. چه صفت هایی هست که اگه انسان پیرتر بشه، سنش هرچه بالاتر میره، اون ویژگی ها در انسان جوانتر میشه، تازه بیشتر قدرت پیدا میکنه. حضرت فرمودن الحرص و طول العمل، انسان هرچقدر سنش بالاتر میره این دو ویژگی در او جوانتر و قدرتمندتر میشه، یکیش حرص هست، یکیش آرزوهای طولانی. حرص به این معنا که تصور نکنیم اگر سنمون بره بالا دیگه ما رذایل اخلاقی درمون برچیده میشه، نه اتفاقا باید از همین نوجوانی، از همین سن کم جلوش رو ببندیم. من مثل دیگر نوجوانایی نباشم که حرص دارن، حرص های دنیایی، حرص های بد. بله، ما نباید مثل اونها باشیم، ما باید سعی کنیم در نقطه مقابل حرص قرار بگیریم. پس این یک نکته از رسول گرامی اسلام بود که خدمت شما تقدیم شد. یک روایت دیگه هم خدمت شما عزیزان بخونم و بریم سراغ همون آیه‌ای که وعده کرده بودیم. روایتی که خدمت شما عرض می‌کنم از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، حدیث در کتاب شریف قرر الحکم هست. حضرت فرمودن الحریص و فقیرون. خیلی جالبه، حضرت می‌فرمایند آدم حریص فقیره. دنبال فقیر میخواید بگردید؟ به پول و ثروت نگاه نکنید. گاهی آدم پول و ثروت داره ولی به خاطر اون حرصش فقیر هست. حضرت فرمودن ولو ملکت دنیا به حذافیرها، هرچند اگر تمام دنیا رو با اون چیزی که ثروت درش هست به ملک او در بیاری، باز همین آدم فقیره. این شعر سعدی رو مناسب میدونم اینجا بخونیم با هم دیگه و اگر تونستید این شعر رو حفظ کنید. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. بله، آدمی که حریص هست تشنگیش، آتشش برطرف نمیشه. اما اون سوره‌ای که در جزء 30 بود و گفتیم با هید و چشم شروع میشه، دیگه مشخصه سوره همزه. آیات اولیش رو با هم ملاحظه بکنید، شما قرآن در مقابلتون انشالله باز باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه، وای بر اون کسانی که عیب جویی میکنن و دیگران رو مسخره میکنن. هر عیب جوی مسخره کننده یا هرزه زبان، بعضیا اینجوری ان، زبانشون گزنده است. وای بر این افراد. تعبیر ویل اسم یک چاه جهنم هست، چاه بسیار ترسناک طبق نقل روایات. خب این چاه جهنم نصیب چه کسانی؟ کسانی که اینگونه هستند. خب اینا چرا اینجوری شدن؟ چرا بعضی زبونشون گزنده است؟ چرا؟ چون الذی جمع مالا وعدده، ها، کسانی که به دنبال جمع آوری مال و ثروت دنیا باشن و البته نبا نگاه آخرتی، نه با نگاه بندگی خدا. تصورم میکنن که یحسب ان ماله اخلده، تصور میکنن این مال و ثروت اونها رو میتونه جاودانه کنه در دنیا. من پول دارم، من میتونم هر چی بخوام تهیه کنم. میبینی حرف اینجور آدم ها اینجوریه، من پول دارم، دکتر و لیسانس و مسافرت و ماشین و هر چی بخوام میتونم تهیه کنم. آقا هر کی پول داره همه چی داره، همه چی اولش پوله. میبینید حرف کسانی که این گونه حرف میزنن از همین آیه قرآن میشه برداشت کرد. حالا اینا چه جوری ویژگی پیدا میکنن؟ همزه و لمزه میشن. یعنی از ویژگی های آثار حرص در زندگی انسان این هست که انسان خدای نکرده اهل تمسخر دیگران، اهل زخم زبان زدن به دیگران، عیب جوی از دیگران میشه. پس این ویژگی حرص یک آثار پنهانی داره که شاید در چشم ما خیلی واضح روشن نباشه، اما از آیات قرآن نکاتی و از روایات بهش اشاره کردیم. خب اگر اجازه بدید برای روز آینده جلسه بعد هم یک پرسشی رو خدمت شما عزیزان مطرح کنیم. ما تا به اینجا به حرص از زاویه و جنبه بد اشاره کردیم، اما سوال، آیا حرص خوب هم در زندگی انسان هست؟ بله، پاسخ این هست که ما هم حرص خوب داریم هم حرص بد. حرص خوب منظور چگونه حرصی هست؟ من دو تا آدرس خدمت شما عرض می کنم، لطف کنید به این دو تا آدرس ملاحظه کنید، جواب رو از این دو تا آدرس بگیرید. یکی سوره مبارکه توبه صفحه آخر و یکی هم سوره مبارکه نحل، اگر قرآن عثمان طه باشه صفحه پنجم از سوره نحل. این دو آدرس رو ملاحظه کنید تا انشالله به حرص خوب در قرآن کریم پی ببرید. خوشا به سعادت همه اون کسانی که در این شبهای قدر مورد توجه و لطف امام زمان هستند. اگر شد برای همه خادمین خودتون در مدرسه هم تو این شب عزیز دعاگو باشید. التماس دعا داریم. یا علیم.